سلام علیکم.
علیکم السلام.
مستحضر هستید. امروز در زده رهبری و امت حزب الله مسئله هسته‌ای و برباد دادن همه ارزش هاست و ما به دلیل اینکه با مردم مشهور هستیم از ما زیاد سوال میکنم به جهتی که حضورمون در قبل و بعد از انقلاب رهبری هم پریبود با مردم صادقانه فرمودن من نمیگذارم کار به جایی رسیده که حضرت آقا دیگه از پشت پرده میارن جلو در صحنه علنی و با شدت و حدت میفرمان من نمیگذارم. معلوم میشه خیلی کار بیخ پیدا کرده و دیشب در مسجد ولایت الله العظم چهارباغ فاضلی شخصیتی به نام دکتر عبدالمالکی حدود یک ساعت و ده دقیقه صحبت کردن. آنچه که در این تکشیت منتشر نشده ایشون بیان می‌فرمودن حد اقلش اینه که در طول 25 سالی که این تکشیت داره اجرا میشه طبق گفته ناظران سیاسی آمریکایی چیزی از انقلاب و اسلام نمیماند. که در سوالی که از اون شخصیت میکنن بعد از 25 سال انقلاب اسلامی قدرت این کارو داره، میگه بعد از 25 سال چیزی نمیمونه که اسمش اسلام و انقلاب باشه. من از حضرت عالی میخواهم به عنوان مرجع ما به دلیل اینکه ما امروز محوری در اصفهان نداریم بعد از مرحوم آیت الله حضرت آقای پرورش رحمت الله علیه که استاد ما بودن و یه محوریتی داشتن، امروز محوری در اصفهان ما نمیبینیم. متاسفانه بعضن از خطبای بزرگ این شهر میشنیم که در مقابل رهبری موضع میگیرن و من خودم در نماز جمعه شاهد بودم که برخلاف حکم و نظر رهبری حضرت آقا فرمودن که اجماع جهانی اینها نیستن، اجماع جهانی اون 150 کشور هست. متاسفانه این شخصیت بزرگ فرمودن نه اینا قدرت جهانی نیستن اما برتری دارن کشورها در دستش و این برعکس برداری حضرت عالی حضرت امام آقا ایشون نظر دارن. ما امروز محوری نداریم متاسفانه و شخصیت های ما عموما به نوعی در لاک خود هستن. ما از شما به عنوان یه شخصیت سیاسی انقلابی پاک که هم خود و هم پدر و مادر و شخصیت اجدادتون رو میشناسیم و من که حدود 60 ساله هم پدر شما هم شما رو به پاکی و درستی میشناسم کسب تکلیف میکنیم. رسالت ما وظیفه ما در شرایط کنونی که حضرت آقا اینجوری دارن کباب میشن و به نوعی قربتشون رو ما میشنویم که حل ناصرشون بلنده وظیفه ماست. و سلام سلام
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و جعلنی من لدنک سلطان نصیرا و صلی الله علی سیدنا بالقاسم محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه
و علی اهل بیته المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم الی یوم الدین. پیرامون صحبتی که آقای کاردانپور اشاره فرمودن روز دوشنبه حدود 3 ربع ساعت من یه صحبت کردم و همون صحبت ها بعدم فرمایشات رهبری انقلاب دیگه باز ادامه شد. همینه ازا نمیخوام صحبت ها رو چون اکثرتون تو اون جلسه بودید تکرار بکنم، ازا ارجاع میدم عزیزان رو به همون صحبت دوشنبه که بیان از بنده میخواید بشنوید. دیگه اون موضع شدیدی که اون روز داشتم و صحبت کردم دیگه فکر میکنم کافی باشه. اما مجدداً نه حالا موضع رو عرض میکنم که دوشنبه مواضع طبعا واضح هم هست، یعنی نیاز به بیان نیست، منتها چون برای بعضی باز میخواستن تصریح به او بشه خب این رو دوشنبه دیگه تصریح کردم و صحبت کردم. گرچه خود رهبری معظم با صراحت بیان میکنن مطالب رو. الحمدلله فرمایشاتشون خیلی هم شفافه و واضحه و همین پیروز هم با صحبتی که داشتن با صراحت بحث بازرسی از مراکز نظامی رو خیلی شفاف بیان کردن که به هیچ وجه ما اجازه نخواهیم داد. و اون چه که وظیفه ماست حضور در صحنه است، پیگیری مباحث، دانستن مطالب، نه اینکه خاطر جمع باشیم به تیم مذاکره کننده بگیم خاطر جمع باشیم، نه، بلکه ملت ایران ملتی هستن باید در صحنه حضور داشته باشن که اگر صحبتی شد تازه نخواد یکی از صفر مطالب رو بخواد بفهمه و پیگیری بکنه. این حالا خلاصه ی عرضم هست که انشاءالله همینطور هم هست.
من نباید بگیرم، شما مستحضرید بعضی از دوستان ما در اصفهان یه جریانی رو وابسته به هیچ جا میستن بینی و بین الله برای خود و طرفداری از ولایت هایی که فرمان آقا جمعی نبوده اومدن شخصیت های حقوقی رو که قابل بحث هم نباشه بقبلا چپان برده نگرفتن شخصیت های حقوقی دعوت کردن، متاسفانه تو زب شانتار اون مساجد رو تحقیق کردن، هیئت اومناشو خواستن، امام جماعتشو تحقیق کردن و ما به اونجا رسیدن دوستانمون که اومدن در حاشیه شهر مساجد کوچک محلی رو انتخاب کردن و بنده الان در منظره اون دارم نمیتونم بعضی از آقایونی که امام جماعتن و معرفه حجورتون هم اصلا میشناسینشون اینا رو خواستن، ازشون تعهد خواستن. ما میخوام ببینیم که اگر فرمان رهبری و ارشادات اینا و باز کردن این قضیه ایرادی داره، پس ما هم بفرمایید که اطلاعات کشور با حضور آن رهبری ما رو گیر بده. حقیر رو خواستن هم تو اطلاع، هم تو فرمانداری و هم تلفنی، هم تهدید، هم به نوعی تکمی یه جوری میخواستن منو مثلا بخرن بچکنن رو من بچه امروزی و بعد میگن آقا هر نداری این کار رو بکنیم جرم ما متشلل کنیم شما تو اون طرف رهبری نریم. ما اومدیم بعضی مساجد رو اقدام کردیم، بفرمایید الان در شرایط فعلی متاسفانه به دکتر عباسی زنگ زدن آقا هر نبر صحبت کنیم، وقتی دکتر عباسی رفته تهران رو صحبت هم نکرده، بررسی کرده این شورای تامین اینا حکم نکرده، آقای ایکس ایگر در فرمانداری استانداری توی جنب ایشان داد این معاونت رو کردن. ما به چی پناه ببریم؟ امرو چی کار کنیم؟ ما بخواهم خلاف قانون بکنیم که روحی خلاف قانون رو تو ما نیست نمیخواهم کنیم، بخواهم هم عمل کنیم که این آدم این دور بر خود کنن. ما یه مسئله که در مرکزی شهر است میریم میبینیم با آقا صحبت میکنیم بعد آقا میگه آقا کاری با من نداشته باشیم نوری من رو نباریم منبری من رو نگیریم مرسید من پایی از ما نیمونیم سو موندیم بر حضرت عالی عزیز ما هستید. من دو شنبه نبودم خدمتون، حالا حتما میگیرم مطالعه میکنم میشنوم، اما بحث از اینا فراتره، اینا دارن در یه ضعف شبیه فاشیستی و خیلی خطرناک به هر صورت چه این دردش بوده توی این سیاه افسر انقلاب ما رو در یه جب خفقانی خواهد میگرده که ارشاد نکنیم مردم شد توی مسجدی مثل مسجد امام، مسجد سید، مسجد حکیم، مسجد رسول، مسجد مفتون، مسجد اسلام ریشن. وقتی ما مردم رو جمع کردیم 20,000 تا 10,000 تا میان، وقتی توی مسجد محل میشه 1,000 تا میان. خب اینا نمیذارن الان دارن جلوگیری میکنن، اینا ما با کجا میتونیم؟ ما بخوام ما به ما چه شما هست دست چهار منم میشناسین، من نه ابایی دارم نه تحصیل دارم و من شکنجه قبل از انقلاب دیدم، کاری به اینا ندارم. تو همه انقلاب هم در دوران اصلاحات بنده زندان رفتم چند روزی. ما میخوام ببینیم اگر وظیفه ما این است که فردا یه تجمع کنیم تو میدان امام حسین یا تو میدان انقلاب بکنیم، مشکلی نداره، باعث که چه اصلاح متوجه خلاف قانون نشده باشه، اینا دارن خلاف قانون میکنن. حضرت آقا فرمودن هم دلی هم زبانی روی سخنشون با دولت بود، این چه هم زبانی سه ماهه تو کیرمون بذاره اینا سکوت کنیم به خاطر رهبری سکوت میکنیم. وقتی اینا بیان اینطوری گستاخانه جلو بچه های ما رو بگیرن، ما رو بخوان تو اطلاعات، ما رو بخوان تو فرمونداری و ما تهدید کنن که چرا اینطور ما توش موندیم و اینطور شما به فرمان آرم اول میخوام که
چون جلسه وضع برای چیز دیگه هست، اما به احترام فرمایشتون همطور که اشاره فرمودید اگر اونها هم خلاف قانون بکنند ما اجازه یه تخلف از قانون نداریم. اما نکته دیگه هم اینه که اگر مسئولین به وظیفه خودشون انجام ندادن و عمل نکردن، وقت وظیفه مردم عمل کردن به وظیفه خودشون هست. این نکته ایش که حضرت امام یادمون داده. منطقه موارد رو اگر پیگیری قانونی هم یه وقت چیزی دارید بندم کمکتون میکنم انشاءالله، ببینم چیه.
دولت قبلی به واسطه عدم ابلاغ به اصطلاح وزارت ورزش و جوانان ابلاغ نکرد به ایشون رو سوال کردم، گفتم مسئله مثل مذاکرات هسته‌ای که رهبری انقدر گوش دغدغه دارن، این همه راجبش صحبت کردن و این همه خلافیشون به صراحت حرف بودن، آقا چندین بار حالا گفتن چند بار باید یک حرف زده بشه راجب بحث پی ام نی، باز میان میگن که نه چیز خاصی نیست، یه دستمالی میان میمالن و میرن میرن ببینن مثلا روش گرده هسته یه نشستی یا نشستی و هی تکرار میکنن. به این طرف مسئولین نظامی ما هم گاهی و وقت با تحقیق موزه گیری میکنم و من خیرن موزه گیری و این شفاف و باطلی کردن این رو واقعا من داریم مجلس رو بخواییم اونها میگم ما در دوایی داریم، اما واقعا به نظر میسه رها کردن کار الان آقا گفتم ما محرمانه این نداریم، سه جلسه الان میگن تدوین این نگارش این متن رو انجام دادم، بیان اعلام بکنن تا الان چی نوشتن، واقعا چرا نمیان بگن تا الان چی نوشتن، آقا بارها گفتن گفتم با مردم در میون بگذارید که واضح تر از این شفاف تر از این ازشون بخوان بیان به نام اجاری مجلس گذاشتن به مردم گزارش بدن و اینکه میفرمایید از طریق قانون یکی از راهکارش به نظر من عملیاتی بشه، حالا فرمودید مواضعه و بیاناتتون فرمودید، اما خواهشم اینه که اگر بشه یک نفری پیدا بشه نمایندهی مجلس با حضور مردم بیان و واقعا بخوان از اینها چی تا الان نوشتن و الان چی بوده رفیه.
علیکم السلام و رحمت الله.
این دهنکجی هاست که مردم رو واقعا به اسیان گذاشته، مردم واقعا کربلت انفجاری به سر میبرن، واقعا پناهی جز روحانیونی مثل شما ندارن در این شهر و این استان و امیدمون این که انشاءالله به صراحه حضرت عالی اگر والی میدان شدید عده زیادی هستن که واقعا جانفشان در جهت فرمایشات حضرت آقا و همین الان بسیاری هستن آماده هستن که در خدمت بشن، نه عنوان شورش داره نه عنوان اسیان داره نه عنوان خلاف قانون داره، یعنی اگر کسی حق اعتراض علنی نداشته باشه واقعا این مسئله به چه صورت میشه، حق به شبیه ما چی میشه. امیدواریم آقایون خانمهایی که میشنن همه با هم آمادگی خودشون رو برای دفاع از این موازه رهبری و انشاءالله پشتسر حضرت عالی حرکت بکنن، خیلی قوی یه صحبتی بکنن، نمایندگان اصفهان که فرمودن اونجا هست همه به جوش بیان انشاءالله، بقیه نمایندگان یاد بگیرن از این لاک ترس و خوف و با همه به اسم همدلی و همزبانی که فرمایشات حضرت آقا رو بر ندارن سوء استفاده ازش بکنن. ما همه عمده هستیم و یک سرور هم هدیه میکنیم به همه آزادی خواهان کسانی که آماده جانفشانی در جهت فرمایشات حضرت آقا هست.
انشاءالله که اولتون موفق باشید و آنچه که رضایت پروردگار هست و رضایت حجت او و رهبری معظم انشاءالله هم میشه بر فکر و عملمون جاری باشه انشاءالله. بله همین خواسته، از همه انتظار همینه که حضور در صحنه داشته باشیم و اگر روزی احساس بشه که رهبری معظم نکته ای رو فرمایش از امان انتظار دارن به شدت و دقت او رو عمل بکنیم، هیچ کوتاهی درش نکنیم. نمایندگان مجلس هم بنده باشون صحبت داشتن، حالا نکاتی رو بیان کردن که چون جمع حالا نمیتونم اینجا الان مطرح بکنم، اما اونا هم صحبت هایی داشتن، مطالب بوده، جلسه محرمانه داشتن، اونها صحبت های کردن و اینطور نیست که نمایندگان بخوان کوتاه بیان. ممکنه حالا بعضشون هم متوسط الحال باشه، هم بعضشون هم به حمدالله با همین نگاهی که شما دارید، نگاه خوب نقادانه پیگیری میکنن مطالبات رهبری رو و امیدواریم با لطف الهی به خیر بگذره و ما هم خوب وظیفمون رو انجام بدیم، یا خدا نکرده کوتاه نیاییم. منطور نکات فراوانی هست که بخشی هم که حالا میگم دوشنبه همه صحبت ها رو نگفتم اونجا، حالا بخشی از صحبت ها رو اونجا عرض کردم. ادامه دعای ششم بود که امام سجاد علیه السلام عرض میکنن خدایا روز رو برای من پر کن از حسنات و دور کن از سیئات. مصاحبت با روز گاهی همراه با سوء و گاهی همراه با حسنه. در قدیم یک بحثی بوده که گاهی می گفتن روز برای یک انسان شومه، نحسه و حتی گاهی عدد 13 رو به همین نیت بیان می کردن و 13 به در که می گفتن منظورش این بود که نحس روز 13 رو می خوان یعنی در بکنن و تو خانه ها نمی موندن، گفتن بریم تو طبیعت که یه وقت اذیتی به ما نشه. حالا همه به این اعتقاد نمیرن تو طبیعت، تفریح که اشکال نداره، اما لفظ 13 بدر، این بدرش یه مفهومی داره، چی میخوان در بکنن. بعضی گاهی اینه که اعتقادات ضعیفی دارن و حتی از مبانی دین فاصله دارن، مشرک به شرک خفی هستن و اطلاعات دینی ندارن، اینا این حرفا رو خوب میزنن. حالا تو مجامع فرهنگی اونایی که فرهنگ دینی دارن و از معارف قرآن اطلاع دارن هیچ وقت چنین سخنهایی به زبان جاری نمی کنن. ما حتی احتمال میدیم این عدد 13 را هم که گفتن نحسه، شاید پشت صحنه 13 رجب رو هم میخواستن یه جوری تحقیر بکنن که اگه این باشه از ناحیه دشمنان امیرالمومنین علیه السلام میشه دیگه، یعنی کسانی که ولایت قبول نداشتن ناخواسته این رو بین ما ترویج کردن. و مشابه این دیالا یادتونه قبل از انقلاب اونایی که سنشون اقتضا داره پلاک خانه ها رو به 13 که میرسید 12 به اضافه 1 مینوشتن، 13 نمینوشتن، میگفتن اگه 13 بنویسید این توی خانه نحس وارد میشه. و من از وقتی که پلاک های ماشین های اصفهان 13 شد تا دلم این خوشحالی ایجاد شد که عدد 13 دقیقا به ما اصفهانی افتاد که 913 بله چیزای دیگه هم هست، 13 در حج هم هست، حج هم عدد 13 ما استان اصفهانه. من خیلی خوشحال شدم که خوب لگدمال بکنیم یک چیزی رو که بوی شرک ازش فهمیده میشه و این بالاخره یه افتخاری برای ما اصفهانی شد الحمدلله که دیگه الان جوانهایی که الان هستن تو ذهنشون دیگه این نکته نیست، یعنی به مرور دیگه نمیگن 13 نحسه، اما خب 13 بدر هنوز گاهی تو ذهنها هست و به زبان هم گاهی هنوز میگوین و اینو باید از ذهن بیرون کنیم. روایت داره لا تعادل ایام، با روزها دشمنی نکنید که روزها با شما دشمنی خواهند کرد. نمیخواد بگید امروز نحسه، نمیدونم شنبه دوشنبه چی روایت اینطوری هم داریم. هرچه بدی هست مال عمل من انسانه. اینا رو روز که روزه دیگه، روز با شب هیچ تفاوتی نمی کنه و روز و شب دیروز و امروزش و فرداش هیچ فرقی نمی کنه، این همش مخلوق پروردگاره. روز چه گناهی کرده؟ گناه ما می کنیم، ما رعایت نمی کنیم، ما گناه می کنیم یا ثواب می کنیم. لذا این ایامی که عید هست مثل امروز، فردا، پس فردا، سوم، چهارم، پنجم شعبان، اینا باز مربوط به انسان‌های پاکی هستند که در چنین ایامی خدای متعال منت گذاشته به وجودشون بر ما، یعنی رحمت ویژه خودشو در چنین ایامی انتخاب کرده به ما عطا کرده و عید یعنی مرتب عود میکنه این رحمت. یا اگر در یه روزی مصیبتی واقع شده، اون مصیبت مربوط به دشمنان دینه که یه کار خلافی کردن، خب روز عاشورا ببینید چه مصیبت بزرگ اتفاق افتاده، روز دوشنبه مصیبت رحلت پیامبر اتفاق افتاده که اگر دوشنبه رو گاهی میگن روز برکت قرار ندید، به خاطر اینه، مصیبت بزرگ عالم اسلام رحلت بزرگترین انسانه که اون روز اتفاق افتاد. لذا از خاطره ها بیرون نمیرفت. اهل بیت علیهم السلام گاهی تو روایت داره به شیعانشون میگفتن که اگه مصیبت بزرگی هم بهتون رسید، یاد کنید مصیبت پیامبر رو تا براتون آسان بشه. میگه دیگه بالاتر از اون مصیبت که ما نداریم، بزرگترین شخصیت از دنیا رفتن، توی حالا شخصیت پایین تر گاهی مرجع تقلید. یادم حضرت امام که از دنیا رفتن خب خیلی نگران بودن، اما همه برمیگردد به همین یک نکته. پس رفتار ما هاست که خوب و بدی ایام رو درست میکنه. موقعی خدمت مرحوم آیت الله حکمتنیا رسیدم، بعد از ظهر بود و وقت مناسبی نبود، ما تا ایشو خیلی به ما لطف داشتن، هر وقت میرفتیم بالاخره وقت و بی وقت لطف میکردن، به ما اظهار محبت داشتن. خب ما نماز خونده بودیم و حرم زیارت رو بعد رفتیم یه دیداری با ایشون، چون فرصت دیگه نداشتم، چند دقیقه خواستم ایشون رو ببینم. وقتی نشستم گفتم بدبخت مزاحمتون شدم، همین چیزی که رایجه. ایشون یه فکری کردن گفتن زبون بسته وقت. حالا میگوی بدبخت، بد اندختی رو وقت، وقت هم که زبونش بسس نمیاد از خودش دفاع بکنه. گفتم کجاش بد وقته؟ وقت بد نیست و بد مال ماهاست که گاهی عمل ناصالح انجام میدیم، وقت رو بدش میکنیم. اگر هم کار خوب بکنیم، وقت رو صالحش میکنیم. از این الفاظ رو باید دقت بکنیم، نکتای خیلی خوبی است. من این روایت از اصول کافی براتون بخونم. امام صادق علیه السلام می فرمان ما من یوم یعتی علی ابن آدم، هر روزی که بر انسان وارد میشه، الا قال له ذلک الیوم یا ابن آدم، اون روز با انسان حرف میزنه، میگه ای انسان انا یوم جدید، من یه روز جدید هستم، و انا علیک شهید، من علیه تو یه روز شهادت میده، مواظب باشی اگه کار خلاف بکنی شهادت میدم که تو من کار خلاف کردی. فقل فی خیرا، در من خیر بگو، سخن نیک بگو، و عمل فی خیرا، در من عمل خیر و عمل صالح انجام بده، اشهد لک یوم القیامه، تو من هم شهادت بدم به نفعت در روز قیامت، حرف خوب بزن، کار خوب بکن، تو من هم شهادت به نفعت بده. فانک لن ترانی بعدها ابدا، دیگه بعد از امروز دیگه منو نخواهید دید، من همین یه روز همراهتم، بدون روز قیامت علیهت یا لهت من شهادت خواهم داد. از اولم اعلام میکنه اون روز، ما رو آماده میکنه، میگه مواظب باشید. خب بنابراین روز بد نیست، خوبم نیست، خوب و بد مربوط به حسن انتخاب ما یا سوء انتخاب ما. اینو توجه بکنیم. از خدای متعال توفیق انجام عمل صالح میخواییم و اون ایدهم به روح منهی که در سوره چیه مجادله زارن اونجا اومده، از خدای متعال میخواییم که هممون تأیید به اون روح بشیم و با تأیید اون روح الهی موفق به عمل خیر بشیم. اما نه اینکه به خوابی ما بگم کمک هم بکنه، نه، باید حرکت کنیم و افراغ وسط بکنیم، آنچه که در تلاشمون هست اینو بیرون بریزیم تا آنچه رو که در فوق توانمونه و فوق فکرمونه غافل هستیم اونو خدای متعال و کمکمون خواهد کرد. اللهم یسر علی الکرام الکاتبین معونتنا، خدایا آسان کن بر کرام کاتبین، بر این کاتبهای کریم خوب که اینا ملائکت الله هن، آسان کن معونه ما را. معونه ما یعنی همون زحمت و رنج ما را، سنگینی ما را بر اون ملائکه آسان بکن. حالا سنگینی چیه؟ دو احتمال به ذهنم میرسه. یکی این که اون نوشتن اعمال ما بالاخره یه زحمت است برای اینها، چه عمل خیر انجام بدیم چه عمل شر اونا می نویسن. و امام سجاد علیه السلام فرمان این زحمت ما را که نوشتن کارهای ماست و ثبت کردن این حضرت می فرمان که آسان بشه برشون، از خدا می خوان که سخت نباشه برای اینها. این یک احتماله که اگه این باشه بالاخره یک اشکالی به ذهن میرسه و اونی که ملائکه در اثر نوشتن خسته نمیشن، وظیفه شونه، دو ملک شب تا صبح هم مینویسن بعد هم میرن دیگه، اصلا همراه ما نیستن دیگه، هم نمیان و صبح دو ملک جدید میان، روز ملکش فرق میکنه. فقط بین طلوعن از اذان صبح تا طلوع آفتاب که نوبت ها میخواد عوض بشه چهار تا ملک هستن، ملائکه شب هنو هستن، اینا نمیرن بالا، ملائکه روز هم آمدن، اونا از اذان صبح میان پایین. در نتیجه دو برابر نوشته میشود عمل صالح انسان، اینه که نماز صبح دو رکعته، این به منزله همون چهار رکعت محسوب میشه. و به ذکر مثل حضر الانسایه اینی که گفته شد اونجا همینه، ملائکه دوبله دارن می نویسن، مضاعف می نویسن. گناهی هم خدا نکه انجام بگیره تو ایام، تو اون یک ساعت و نیمه بین طول و عین، باز اونم همینه، دو برابر نوشته میشه. اینو باید دقت بکنیم، مؤاخذه شدیدتر میشه به دلیل حساسیت زمانی خودش. حالا من یه احتمال دومی میدم و اون اینه که اینکه حضرت میگن خدایا آسان بکن زحمت ما رو برای کرام الکاتبین، شاید منظورشون گناهانی است که انجام میخوایم بدیم، گناهان باعث رنجش روح کرام الکاتبین میشه، نه نوشتن، نوشتن باعث زحمتشون نیست. گناهان ما رو وقتی میخوان بنویسن ناراحت میشن اونها که چرا ما گناه کردیم. بنابراین اگه این باشه معنا، وقت یسر معنا چیز دیگه میشه و اون اینه که آسان بکن، یعنی ما را کمک بکن گناهی نکنیم که باعث زحمت کرام الکاتبین بشیم، ناراحتشون نکنیم. خب این قسمت رو من یکی دو سه تا آیه خدمتتون میخونم از سوره انفطار. و ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، بدانید حتما هر کدام از شما حافظینی دارید که اون حافظین کرامن کاتبین هستن. این کرامن کاتبین که تو آیه آمده این عین عبارتی است که امام سجاد علیه السلام هم در ادامه دعای ششم ازش بهره گیری کردن و تو آیه می فرماد یعلمون ما تفعلون، آنچه رو شما انجام میدید اونا می دانند، هیچی از چشم اونها غافل نیست. در روایت دارد ما من قلب الا و له اذنان، هر دلی دو تا گوش داره، علا احدهما ملک یرشده و علا الاخرى شیطان یفتنه، یه گوش ها ملکی کنار اونجاست تو گوشش میخونه و او رو ارشاد به کار خوبش میکنه، میگه کار خوب بکن، و کنار گوش دیگر شیطانی است که او رو به فتنه میاندازه، یفتنه ذلک. خب این منظور حالا گوش ظاهری نیست، این برمیگرده به همون نکته‌ای که بارها عرض کردم که وجود انسان یک حاکم عقلی داره یه حاکم نفسی داره. تو وجود ما دو تا حاکم دارن مرتب حکم میکنن. اگر هم میخواید کاملا احساس بکنید چند تا مثال میزنن دیگه، خود شبانه روز مرتب برخورد میکنید. مثلا فرض کنید که یه غذای میذارن جلوتون، این غذا خوردنش حرام است، مثلا مالکش راضی نیست، نمیدونم خمسش داده نشده، نجسه، برای یه چیزی هست که مانع و حرام است خوردنش، میدونیدم. وقتی به دلتون مراجعه میکنیم میبینید دو تا حاکم داره تو آن واحد داره بهتون حکم میکنه، یعنی یه حاکم میگه نخور، حاکم دوم داره حکم میکنه میگه بخور، دو تا چیز ضد هم کنار هم هست، مقابل هر کار خلافی قرار میگیرید انسان این دو تا حاکم هست. حالا اگه ما حیوان بودیم و غذا رو میذاشن جلومون یه حاکم بیشتر نداشت، فقط میگفت بخور، اینه، یعنی جلو گوسفنده پوست خربوزه رو که بذارید وقتی که میل داشته میشه میخوره، وقتی هم سیر میشه دیگه نمیخوره. یه گاهی هم دستکاری میکنن پوست خربوزه را، میاد بو میکنه و دیگه نمیخوره، با اینکه گرسنه چند هسته اما وقتی دستکاریه بهداشتی نیست خلاصه نمیخوره. خب این حیوان دیگه یه حاکم بیشتر نداره، اما وقتی تمیز باشه و گرسنه باشه اون حاکم میگه بخور میخوره، وقتی سیر شد نفسش میگه نخور نمیخوره. ما انسان ها دو تا حاکم داریم، مثلا وقتی که روزه هستیم دو تا حاکم تو وجود ماست، یه حاکم میگه بخور یه حاکم میگه نخور، قشنگ دو حالت رو با آن تو آن واحد انسان با هم احساس میکنه. تو نگاه حرام مثلا وقتی مواجه میشه با نگاه حرام به خودم که مراجعه میکنیم میبینیم یه حاکم داره حکم میکنه میگه نگاه کن، همون لحظه به خودم مراجعه کنم یکی داره میگه نه نگاه نکن، یک کسی داره غیبت میکنه یه حاکم تو وجودم میگه گوش نده، یکی میگه گوش بده، این دوتا حاکمه. و ما هم همیشه یه جور یه سمت نمیریم، گاهی انتخاب میکنیم فرمان حاکم عقل و گاهی حاکم نفس، این همین اختیاریست که ما داریم. رضا فرمود تو انسان عقل و نفس، یا به تعبیر اون روایت دارد عقل و شهوت، هر دو سوار بر انسان شده، یعنی خدا اینا کار گذاشته تو وجود انسان تا بالاخره شخص انتخاب میکنه یکش. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، اینم از سوره قاف، از سوره پنجاهم قرآن کریمه آیه 18. فرمود تا انسان حرفی میزنه بلا فاصله اینا ثبت میکنن. رقیب عتید، عتید یعنی حاضر، رقیبی است که حاضر بلا فاصله اینا رو ثبت میکنه و مینویسه. من احتمال میدم کلمه قلب هم که قلب گفته شده، قلب معنی دگرگونی است. اصلا به خاطر همینه که انسان گاهی منقلب میشه، حرف عقل رو میشنوه، گاهی حرف نفس رو میشه. این دگرگونی از این جهت بهش گفتن قلب. گاهی روح بهش میگن، گاهی نفس بهش میگن، و تعبیرهای متفاوتی است که مرحوم فیض کاشانی دیگران ازش یاد میکنن و تعبیرهای گوناگون هر کدام یه نکات ویژه، یعنی حامل یه معانی خاصی است. علی حال قلب اگه گفته میشه، عقل گفته میشه، روح گفته میشه و نفس گفته میشه، این چهار تا کلمه گاهی به یه معناست. و دعا میکنیم که خداوند قلب ما رو بر دین خودش محکم و استوار بداره. یا مقلب القلوب ثبت قلبی على دینك. ادامه دعای ششم اینه: واملأ لنا فی حسنات من، باید باشه من حسناتنا صحائفنا، پر بکن برای ما از حسنات ما صحیفه های ما را، یعنی اون نامه های اعمال ما را پر از حسنات بکن. خب باز این معنا جبر نیست، نمیخوام بگیم من تو ما بنشون خدا پر بکنه، نه، یعنی داریم دعا میکنیم تا توفیق الهی بیشتر نصیبمون بشه، ما حرکت بکنیم و به توفیق الهی موفق بشیم. ولا تخزنا عندهم بسوء اعمالنا، خدایا ما را خار نکن، ذلیل نکن نزد ملائکه به بدی اعمال ما. بالاخره انسان سرفکنده میشه وقتی گناه میکنه، نزد ملائکه سربزیر میشه. من به ذهنم منتقل میشه آیات قرآن رو، آیه 18 سوره هود رو اینجا بخونم براتون که: و من اظلم ممن افترى على الله كذبا، ظالمتر از این انسان کی؟ یعنی دیگه ظالمتر انسان ها اینه، کسیست که نسبت به خدا دروغی رو میبنده، میگه خدا اینو گفته، عمدن هم میدونه که خدا نگفته، عمدن نسبت میده میگه خدا اینو گفته و آیات الهی رو بخواد نسبت به خدا بده، در حالی که میدونه اینا جملات مربوط به خدا نیست، این کنایه از اینه که پیامبر آیات رو از پروردگار میگیرن، دیگران هم نمیتونن هم نسبتی رو بدن. اولائک یعرضون علی ربهم، اینها که نسبت دروغ به خداوند میدن یه روزی عرضه میشن در محضر پروردگار، ظاهر میشن. و یقول الاشهاد، شاهدین شروع میکنن علیه اینا شهادت میدن. حالا شاهدین ممکن همین ملائکت الله هم که الان داریم روش صحبت میکنیم، البته اشهاد شاهدهای دیگه هم داریم. سوره بقره اون آیه که مربوط است، آیه 143 هست، مربوط به شهادت اهل بیت علیهم السلام که فرمود هر امتی شاهدی دارن و شاهدشون، شاهد دومشون پیغمبرند. یا تو سوره نساء باز مشابه همین در آیه 41 آمده، اونجا هم باز همینه که همه امتها دارای یک شاهدن که منظور امام هستن، امام شاهد بر اعمال و شاهد دومشون هم پیامبرن. حالا اینجا یقول الاشهاد نمیدانیم منظور چهارده معصوم علیهم السلام یا هم ملائکت الله. یقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، اشهاد میان شهادت میدن، میگن اینا همون هایین که دروغ به خدا نسبت داده بودن. الا لعنت الله على الظالمين، اما اللهم اجعل ادامه دعای ششمه، اللهم اجعل لنا فی کل ساعت من ساعاتهی حظا من عبادک. خدایا در هر ساعت از ساعات روز برای ما بهره از بندگانت قرار بده. اون بهره از بندگان یعنی بندگانت به کمک ما بیان و مفید باشن برای دنیای ما، برای آخرت ما، یه بهره به ما برسونن. ممکنه این باشه. من یک احتمالی هم میدم که این عبادک عبادتک بوده، که حتی بعضی نسخه دادن باز دادن همه عبادکه، اما اگه عبادتک باشه به معنا خیلی نزدیکتره، یعنی ما رو یه بهره از بندگی خودت به ما بهره برسان. یعنی روزانه وقتی بندگی رو میکنیم فوری یک فائده نصیب ما بشه. این اگر عبادتک باشه این میشه، اما اگر عبادتک باشه یعنی از بندگانت تو هر لحظه های شبانه روز فوایدی رو نصیب ما بکن. و نصیبا من شکرک، خدایا برای ما یه بهره از شکر خودت قرار بده، یعنی توفیق پیدا کنیم شکر تو رو به جا بیاریم. و شاهد از صدق من ملائکتک، یه گواهان راستی از ملائکه خودت به ما عطا بکن. خب شاهد صدق از ملائکه دور این برمیگرد به این که ما کار خوب بکنیم، تا کار خوب باعث بشه که مرتب اونها بیان شاهد راستی و خوبی ما باشن، نه شاهد بدی و کذب ما. این آیه 51 که سوره غافر رو ملاحظه کنید، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد. خدای متعال با تأکید می‌فرماید ما حتما یاری میکنیم رسولان خودمون و مؤمنین رو، و همچنین روزی که اشهاد می‌ایستن، یوم یقوم الاشهاد، اون روزی که شاهدان میان وایسن میخوان شهادت بدن، خدای متعال می‌فرماید ما میان حمایت میکنیم و یاری میکنیم مؤمنین رو، رهاشون نمیکنیم. خیلی آیه دلگرم کننده است، بی نظیر هم از تو قرآن این آیه این چنینی. نه شاهد صدق باشیم، اونا که همیشه صادقانه شهادت میدن، اونا که شاهد کذب که اونا نداره. نه ما آرزو داریم که کار خوب بکنیم تا اونا وقتی شاهد صدق میدن ما لذت ببریم، ما سرفکنده نباشیم، سربلند باشیم. اللهم صل على محمد و آله. این قسمت دعا میگیم خدای ما را از جهات مختلف چهارگانه و از جهات دیگه ما را حفظمون بکن. و احفظنا من بین ایدینا، ما را از مقابل حفظمون کن. و من خلفنا، از پشت سرمونم باز ما رو حفظ بکن. و عن ایماننا و عن شمائلنا، از طرف راست و چپمونم ما رو حفظ بکن. و من جمیع نواحینا، از تمام ناحیای ما که یکشم بالا سر و پایینه، من فوقنا و من تحتنا، اینجا نیمده، از همه اطراف ما رو حفظمون بکن. حفظ از چی؟ حفظن آسمن من معصیتک، حفظی که ما رو نگه بدارد از معصیت تو، این نگذرت کار خلاف بکنیم از هر طرفی. هادیان الی طاعتک، ما رو هدایت به بندگی تو بکنه. مستعملا لمحبتک، و همچنین عشق و محبتت رو هم به کار بگیریم و تو وجودمون این رو جاری بسازیم. خب این حفظ از جهات اربعه، فکر میکنم اشاره به آیه 17 سوره اعرافه که شیطان گفت من انسانها را از جهات مختلف واردشون میشه. آیه شریفین لآتینهم من بین ایدیهم با تأکید هم میگه من حتما از جلو گاهی بعض انسان ها رو فریبشون میده و من خلفهم و ان ایمانهم و ان شمائلهم از پشت سر فریبشون میدم از طرف راست چپ ولا تجد و اکثرهم شاکرین. بعدم گفت خدایا همچین فریبشون میدن که مؤثرم واقع میشه چون اکثر اینا رو شاکر نخواهی یافت. این شاکر نخواهی یافت شکر زبانی نیست که بگیم اکثرا شکر نمی کنن ما یه الحمدلله بگم تا برخلاف شیطان عمل کرده باشیم، نه. اشاره به آیه سوم سوره انسان انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفور و شکر در مقابل کفره. خب شکر در مقابل کفر معنا شکر عملی میشه. من اگه خواستم شکر چشمم رو به جا بیارم اینه که چشمم همیشه به چیزی نگاه بکنه که خدا راضیست. زبانم اگه خواست شکر به جا بیاره شکر زبان اینه که همیشه سخن خوب بگم. فکر من اگه خواست شکر به جا بیاره اینه و همینطور بریم جلو. نظر روایت داره دو عضو بدن است که کم شکرترین است، یکی چشم یکی زبان. اینا این دو تا عضو خلاصه خیلی ما متاسفانه ازش چوب میخوریم و مرتب سقوط میکنیم با چشممون و با زبانمون، یعنی کار خلاف میکنیم. خیلی آسان نگاه میکنیم، آسان حرف میزنیم، معونه چون کمه زحمت کم داره راحت گناه میکنیم، بعدم عادی میشه برامون، نه استغفار میکنیم نه حلالیت میطلبیم. پس اینا شکر عملیه. شیطان میگه من فریبشون میدم از جهات گوناگون، از جهات اربعه و اکثر اینا رو شاکر نخواهی یافت، یعنی اکثرشون رو به دام میاندازم. تو 100 نفر بالاخره 80 تا 90 تاشون رو به گناه آلوده میکنم. یا تو 100 موردی که به یه نفر دستور گناه میدم تو 100 تا 90 موردشو آلودش میکنم و نمیذارم مخالفت بکنه با من مگر یه 10 موردشو. این میشه دیگه لا تجد اکثرهم شاکرین، یا اکثریت فردیست یا اکثریت عملی راجع به یک فرد، حالا هر دوش ممکنه باشه. هرچه هست شیطان داره طعنه میزنه، زیاد تو معانی علمی خیلی نرید، بیاد معنای عملیاتش اینه که ما مورد طعنه شیطان واقع شیطان داره طعنه میزنه به خدا، میگه نه اکثرشون تشکر نمی کنه. ما اگه بخوایم مخالفت با شیطان بکنیم راش اینه که بندگی خدا رو بکنیم، مواظب به خصوص چشم و زبان بیشتر باشیم، بقیه اعضای بدن هم همینطور. در روایت داره که این که شیطان از جلو میاد ما رو فریب میده یعنی چه؟ فرمود جلو و پشت سر منظور آخرت و دنیاست. اینه روایت خیلی زیباییست در اصول کافیه. فرمود من بین ایدیهم یعنی احوان و افسد علیهم امر آخرتهم التی فی قدامهم. این که شیطان گفت من از جلو وارد میشم انسان رو فریبشون میدم، جلو منظور آخرته چون که جلوی ماست آینده است. میگه من از جلو میام یعنی میام کاری میکنم اینا رو فریبشون میدم نسبت به آخرتشون، سستشون میکنم و فاسد میکنم کارای آخرتشون. و اما پشت سر اینا رو فریبشون میدم، پشت سر دنیاست. یعنی چه فریبشون میدم؟ یعنی اینا ترغیب به دنیاشون میکنم و کاری میکنم که مرتب مشغول به دنیا باشن، دنیاشون رو آباد بکنند و دنبال کثرت ثروت باشند و ذخیره سازی و اینا بالاخره، و تو اینا به حرام آلودشون میکنم، نمیذارم حقوق پروردگار و حقوق مردم رو ادا بکنند و گاهی حقوق نامشروع جمع بکنن. آخرین جملش این بود هادیان الی طاعتک مستعملا لمحبتک، خدایا مرا هم حفظم بکن از معصیت خودت و هم هدایت به طاعت خودت بکن. هدایت به طاعت زمینش خدا تو وجود انسان گذاشته. حالا من از قرآن استفاده میکنم، الذی خلقنی فهو یهدین، خدای من خداییست که مرا خلقم کرد پس از او مرا هدایتم کرد. یا فرعون وقتی به حضرت موسی گفت خدای تو کیه، گفت ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، خدای من خداییست که همه اشیاء رو خلق کرد بعدم رو هدایتش کرده. این هدایت یعنی تو فطرت انسان مسیر به سمت صحیح خدا گذاشته اما مجبورش نکرده. حالا مثلا از چیزای صحیح که خیلی مهمه توحیده، این توحید تو فطرت ما هست، یعنی دوست نداریم خدای ما دوتا باشه، اصلا دوست نداریم دوتا فرمونده داشته باشه، توی پادگان دوتا فرمونده باشن، ببینید سربازا خوششون میاد، توی بیمارستان دوتا رئیس باشه، یعنی همون هم که دین ندارن الان ببینید تو کشوراشون همه با یه رئیس همه جور دارن اداره میکنن. دوست داره تو آمریکا زن دوتا رئیس جمهور باشه، مسلمان نیستن دا، اما به خدا که میرسه مسیح میگن خدا سه تا است، اما به زندگیشون که میرسه میبینید معتقد به یکی هست. توی دانشگاه برید اگه تونستی یه دانشگاه پیدا کنید دوتا رئیس داشته باشه، توی شهر برید اگه تونستی پیدا کنید دوتا شهردار داشته باشه، همه جا اصلا زندگی همه با یک میچرخه. این یک تو فطرتمونه. حالا اگه تو فطرت ما دوئیت بود ما میخواستیم هی ثابت کنیم که خدا یکیه، خیلی سخت میشون. الان اینطوری نیست، تو فطرت ما یکیست، همین هم خدای متعال یاد ما داره. این رو میگن فطرت. فطرت یعنی خلقت، هم وزنن و هم معنن فطرت خلقت یه معنا داره. و همچنین شما بیاد موارد دیگه، فطرت انسان جوریست که تو اخلاقیات خوب همه اخلاق خوب رو دوست داریم، مثلا شجاعت ولو کسی دینم نداشته باشه دوست داره، عفت رو دوست داره، سخاوت رو دوست داره، عدالت رو دوست داره. حالا اگه تو فطرت ما عکس اینا بود، مثلا فطرت ما از ظلم خوشش میمد اما هی میخواستیم بگیم ظلم نکن عدالت داشته، خیلی سخت بود. الان تو فطرت ما عدالت هست بازم داریم این همه ظلم میکنه. به تعبیر یه بزرگی میفرمود که همه از ظلم مینالن اما مواظب باشیم آقا که ظهور میکنن عدالت که میخوان اجرا بکنن، همین ما ممکنه بعضیمون از عدالت آقا فراری بکن. یعنی عدالت هم برای خیلی ناخوشاینده. الان تو این دادگاه ها بینید تو هم میرن تو دادگاه، دو نفر که برمیگردن هر دو راضی نیستن از قاضی، بلکه اون ولو قاضی با عدالت هم رفته جلو، اما ببینید چند دست اینه که برگشت از عدالت قاضی راضی هست. مسلمان هم هست پیش خود ما، خیلی ها میان مشاوره میکنن بعد وقتی میگیم حکم الهی اینه میرن پشت سر ما حرف میزنن، گاهی خبرش میرسه میگه فلانی چرا این حرف رو زد، میدم چی چی کار دارید به من، چه من حکم خدا رو میگم و کار به شخص شما ندارم، انتظار داشتیم مثلا چون رفیقمی من دفاع از شما بکنم، اگر این باشه که صد سال نمیخوام با هم رفیق باشی. اینطوریه، بلکه ناخوشایند است براش. خطاب به پیامبرم داره، سبح اسم ربک الاعلا، تسبیح بکن، که میگن ظاهرن امام رضا علیه السلام بوده وقتی آیه رو میخوندن دنبالی سبحان الله میگفتن، چون امر داره دیگه، میگه تسبیح بکن خدای اعلای خودت، سبح اسم ربک الاعلا الذی خلق فسوا و الذی قدر فهدا. این هدا، این هدایتیست که گذاشته تو وجود ما به سمت خوب، به سمت صراط مستقیم خوشمون میاد. از گناه بدمون میاد، یعنی نفرت گناه تو وجود انسان اگه دستکاریش نکنیم، خلقتمون رو جابجاش نکنیم اینه. اما خب خیلی وقتا میان طعم گناه رو به خودمون هی میچشانیم، بعد بگم دیگه نمیتونیم گناه رو ترک بکنیم. گاهی هم میرسه به جایی که دیگه یه نافل خوندن برامون سخته، یه روزه گرفتن سخته، ماه شعبان پیامبر خیلی سخت میگرفتن به خودشون عبادت ها رو، و ما باید دقت بکنیم. مستعملا لمحبتک، خدایا ما رو مجری محبت خودت بکن، یعنی محبت رو به کار بگیریم، از راه محبتت برسیم به تو. این اجرا کردن محبت، میدانید حالا معانی گوناگونی به ذهن میرسه، یا مربوط است به همون آیه شریفه‌ای که فرمود یه قومی رو خداوند میاره که هم یحبهم و یحبونه، هم خدا اونها رو دوست میداره و هم اونها خدا رو دوست میدارن. آیه 54 سوره مائده هست و یه اشاره هم داریم به جریان جنگ خیبر، که وقتی اون اولی و دومی رفتند و نتونستن فتح و بیارن، تازه یه خسارتی هم به لشکر اسلام وارد کردن که رعب و وحشت انداختن تو دل اینها. پیامبر فرمودن فردا من پرچم و دست کسی میدم که او خدا رو دوست داره، خداوندم او رو دوست داره و فتح و پیروزی به دست او انجام خواهد شد. فردا تا پیامبر اومدن همه اومده بودن جلو پیغمبر، کلشون رو نشون میدادن که پیغمبر او رو صدا بزنه. از شبش هم هی میگفتن که به نظرت کیو پیغمبر میگن، و فردا اومده بودن هی میبودن جلوی کلاشون رو میبودن بالا که پیغمبر ببینن شکی میخواد صداشون بزنن دنبالشون نگرد. اما نمیدونستن راجع به امیرالمؤمنین سلام احتمالش رو ضعیف میدونن، چون حضرت چشمشون درد میکرد به گونه ای که چشم بسته شده بود اصلا و نمیتونستن جلو پاشون رو ببینن. لذا میگفتن که احتمال راجع به حضرت دیگه نیست، بعد یکی از ماها رو آقا صدا بذارن، و دنبال این افتخاره بودن، چون مدال خیلی بزرگی رو پیغمبر گفته بودن که فتح به دست و انجام گه و او خدا رو دوست داره، خدا هم او رو دوست میدارد. اما بالاخره پیامبر سراغ امیرالمؤمنین علیه السلام گرفتند و گفتند آقا حضرت چشمشون درد میکنه، گفتند برید بیاریدش. وقتی آوردن آب دهانشون رو مالیدن به چشمان امیرالمؤمنین علیه السلام، همون لحظه چشم خوب شد، پرچم رو دادن به دست آقا، گفتند برید و رفتن و اون افتخار بزرگ رو نصیب کردن. ببینید استعمال بکنم محبت خدا را، یه معنای خیلی سادش اینه که به محبت تو بندگی تو بکنن. این بلوجد تو که اهلن للعباده این میشه، چون استعمال محبت، خود محبت تو دله، این که به کار گرفتن نداره، استعمالش میاد رو معلول محبت. وقتی میخوام محبت رو من به کارش بگیرم، اینه میگم به عشق شما بندگی رو میکنم، هر چی دستوریه من انجام میدم. اینو میگن استعمال محبت. چون بعضیا به عشق بهش کار میکنن، بعضیا به ترس از جهنم عبادت خدا رو میکنن، یکی هم از راه محبت، محبت رو به کار میاندازه. به محبت که میرسه از درون موتور روشن میشه و دیگه عبادت های شاقی که برای دیگران سخته، برای این خیلی آسانه، به راحتی عبادت رو انجام میده، گناهانم ترک میکنه. لذا من این روایت رو آخر عرضم بخونم که در اصول کافی است که فرمود عبد العبد یتقرب الی بالنوافل حتی احبه. قبلش روایت میگه که اول شدیدترین تقرب ها رو انسان توسط انجام واجبات پیدا میکنه، همین نمازای یومیه که انجام میده. یعنی مثلا مثال میذارم 80% تقرب ما به خدا تو انجام واجبات، اما اون 20% بقیهش تو مستحباته که کسی انجام نده محرومه، آخرش اون 20% کم داره. و فرمود تو اون 20% نوافل است که خداوند میخواد وقتی نوافل انجام ده من او رو دوستش میدارم، وقتی دوستش داشتم من میشم گوش او، همون گوش که میشنوه، من میشم زبان او، همون زبان که حرف میزنه. خدای متعال میفرماد، یعنی خدای متعال وقتی گوش شما میشه یعنی فقط حق میشنوید، باطل هم میشنوید، هم باطل رو ردش میکنید یا تصویر میکنید. چشمتون فقط حق میبیند، یعنی باطل ها رو که میبینه میفهمید که این باطله. به عبارت دیگر وقتی چشم و گوشتون شد چشم و گوش الهی، همون آیه 29 سوره انفاله که فرقان پیدا میکنید. فرقان یعنی راحت تفرقه میکنید بین حق و باطل، میگه هازا حق و هازا باطل. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.